ساعت 20 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید شهرام امیری به دلیل فروش اسرار نظام اعدام شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای دیدار با مقام‌های جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. و بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها در حلب در پی شکست شدن محاصره این شهر ادامه دارد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه‌اش گفت شهرام امیری با توجه به دسترسی که به اسرار سری نظام داشته با به گفته او دشمن متخاصم و شیطان بزرگ آمریکا وصل بوده و اطلاعات به کلی سری و پنهانی این کشورها در اختیار آنها قرار می‌داده. خانواده شهرام امیری پیشتر گفته بودند حکم تعیین شده برای او 10 سال حبس و تبعید بوده، اما سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را دروغ خوانده و گفته دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرده بود. مقام های ایران پیشتر شهرام امیری را کارشناس هسته‌ای معرفی کرده بودند و گفته بودند او در خرداد 88 در عربستان سعودی ناپدید شده است. آقای امیری سپس به تهران بازگشت و مورد استقبال حسن قشقایی معاون وزیر خارجه قرار گرفت، اما بعدها زندانی و در نهایت اعدام شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان روز یکشنبه وارد باکو شد. بنابر گزارش‌ها نخستین دیدار حسن روحانی با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان برگزار شد و دو طرف فردا در نشستی سه جانبه به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شرکت خواهند کرد. حسن روحانی پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت به جز کریدور شمال به جنوب که مهمترین موضوع گفتگوهایش در باکو خواهد بود، درباره همکاری‌های منطقه‌ای بین سه کشور هم رایزنی خواهد شد. موافقتنامه کریدور حمل و نقل بین‌المللی که هدف از آن ایجاد شاهراه ترانزیت بین آسیا و اروپا است در سال 79 خورشیدی بین ایران، روسیه و هند رسید و ایران در تلاش است آن را گسترش دهد. در خبر دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید برخلاف شکسته شدن محاصره 3 هفته‌ای حلب، جاده‌ای که در جنوب این شهر آزاد شده همچنان برای رفت آمد غیر نظامیان خطرناک است و درگیری‌های پراکنده و حملات هوایی در اطراف شهر ادامه دارد. پیشتر ائتلاف ملی سوریه که مورد حمایت آمریکاست با انتشار ویدیوهایی اعلام کرده بود به محاصره نیروهای دولتی در اطراف حلب پایان داده است. از سوی دیگر دولت سوریه ابتدا شکسته شدن محاصره حلب را رد کرد و سپس در شامگاه یک شنبه از بازپسگیری برخی نقاط کلیدی در منطقه نظامی در جنوب این شهر خبر داد. مقام های بلژیک میگویند تحقیقات درباره حمله مردی با قمه به دو زن پلیس همچنان ادامه دارد، اما شواهد نشانگر تروریستی بودن این حمله است. در این حمله که روز شنبه در شهر شالروا در 50 کیلومتری بروکسل روی داد، دو مامور پلیس زخمی شدند و مرد مهاجم به ضرب گلوله کشته شد. شارل میشل نخست وزیر بلژیک روز یکشنبه اعلام کرد فرد مهاجم هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده و از همین رو تحقیقات با رویکرد تروریستی بودن رویداد ادامه دارد. از حدود 5 ماه پیش که رشته حملات همزمانی در بروکسل 32 کشته بر جای گذاشت، بالاترین سطح امنیتی در بلژیک همچنان برقرار است. به درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا، قسمت‌هایی از سیاست‌های دولت اوباما در زمینه استفاده از پهپادها یا هواپیماهای بدون سرنشین روز شنبه از حالت محرمانه خارج شد. انتشار این سند 18 صفحه‌ای که برخی کلمات آن پوشانده شده، پس از آن صورت می‌گیرد که یک دادگاه فدرال بنابر آزادی اطلاعات با درخواست اتحادیه آزادی‌های مدنی برای انتشار این اسناد موافقت کرد. بر پایه قسمتی از این سند، استفاده از هواپیماهای بی سرنشین برای کشتن افراد تنها زمانی مجاز است که احتمالی نزدیک به یقین مبنی بر حضور یکی از اهداف بلندپایه تروریسم در محل حضور داشته باشد و حمله منجر به کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان نشود. و مسئولان مسابقات المپیک در برزیل از طولانی بودن صف‌های بازرسی در نخستین روز مسابقات المپیک عذرخواهی کردند. ماریو آنتراد، سخنگوی کمیته ملی المپیک برزیل، روز شنبه در نشست خبری از اینکه تماشاگران ساعت‌های متوالی زیر آفتاب در صف ایستادند، عذرخواهی کرد و گفت سیستم بازرسی ورزشگاه‌ها نیاز به بهبود دارد و مسئولان در تلاشند این مشکل را حل کنند. اما در ادامه میتونید همراه بشید با مهدی احمدی در برنامه هفتگی او.com و درباره تازه‌های دنیای مجازی و اینترنت و تکنولوژی بشنوید. تا حدود 10 دقیقه آینده با او باشید و بعد هم همراه ما باشید برای شنیدن سرخط تازه‌ترین خبرها.
www.voa.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم. زمانی بیش از یک دهه پیش در کنار ده‌ها مرورگر اینترنتی، یک نام بیش از همه به گوش می‌خورد و بیشتر کاربران برای گشت و گذار در اینترنت از یک ابزار استفاده می‌کردند، اینترنت اکسپلورر. در واقع دنیای کامپیوتر در آن سالها بیش از دوره کنونی در انحصار ویندوز بود و خب مرورگری که به طور پیش‌فرض به همراه ویندوز روی کامپیوترها دیده می‌شد، اینترنت اکسپلورر بود. البته در همان زمان هم مرورگرهای دیگری مثل اوپرا یا نتسکیپ بودند، اما خب این مرورگرها شاید ابزاری جانبی بودند برای کاربرانی که می‌خواستند تجربه‌ای متفاوت از مرور اینترنت داشته باشند. و اگر شما کاربر مکینتاش و مرورگر اپل یعنی سافاری نبودید، حتما دریچه ورود شما به اینترنت و فضای وب اینترنت اکسپلورر بود. اما رفته رفته اشکال‌های فنی و کندی اینترنت اکسپلورر باعث شد کاربران به دنبال استفاده از مرورگرهای جایگزین باشند و در آن روزها یک نام بیش از همه می‌درخشید، فایرفاکس. فایرفاکس به زودی به مذاق بسیاری از کاربران اینترنت خوش آمد و خب سرعت بیشتر و امکان اضافه کردن افزونه‌های کاربردی به آن کاربران را برای استفاده از آن ترغیب می‌کرد. 10 سال پیش به عنوان کاربری که سهم زیادی از اوقات روزانه خود را هنگام کار یا در زمان فراغت با اینترنت می‌گذراند، یکی از اولین کارهایی که من هنگام شروع به استفاده از یک لپتاپ یا کامپیوتر جدید انجام می‌دادم، نصب مرورگر فایرفاکس بود. اما این تجربه برای من از یک روز خاص در تابستان 87 تغییر کرد، روزی که گوگل مرورگر کروم را معرفی کرد.
تکنولوژی‌های امروز.
2 سپتامبر سال 2008 مقارن با 12 شهریور 87 گوگل از ارائه یک مرورگر جدید اینترنتی رایگان خبر داد. مرورگر متن‌باز کروم که در آن زمان برای سیستم عامل ویندوز عرضه شد، اما همزمان وعده داده شد که به زودی نسخه هایی از آن در اختیار کاربران سیستم عامل های لینوکس و مکینتاش قرار خواهد گرفت. در زمانی که گوگل کروم را معرفی کرد، دنیای گشت و گذار اینترنتی تقریبا بین اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس تقسیم شده بود و سهم بازار مرورگرها اینچنین بود: اینترنت اکسپلورر 51%، فایرفاکس 44%، سافاری کمتر از 3% و بالاخره مرورگر اوپرا 2%. گوگل با معرفی کروم در همان اول کار 3% از این بازار را تصاحب کرد و بالاتر از سافاری و اوپرا ایستاد. اما تا بهار سال 88 سهمی بالاتر از 5% از بازار گشت و گذار اینترنتی دست و پا نکرد. ولی در پایان سال 2009 یعنی ابتدای زمستان 88 سهم مرورگر کروم در حدود 10% بود. سال 2009 در دنیای مرورگرهای اینترنتی سال برتری فایرفاکس نسبت به اینترنت اکسپلورر بود و در این سال بود که برای نخستین بار اکسپلورر جای خود را در صدر جدول مرورگرها به فایرفاکس داد. در ماه ژانویه این سال فایرفاکس 45.5% از سهم گشت و گذار اینترنتی را از آن خود کرد و برای نخستین بار اینترنت اکسپلورر را با اختلاف 1% پشت سر گذاشت. فایرفاکس البته تا اوائل سال 2012 هم در صدر مرورگرهای اینترنتی بود و رشد سهم مرورگر کروم در این بازار بیش از همه بر کاربری اینترنت اکسپلورر اثر گذاشت و در 3 سال اول این کاربران اینترنت اکسپلورر بودند که به استفاده از مرورگر کروم روی می آوردند. اما از اواخر سال 2010 کاربران فایرفاکس هم با آهنگ آهسته تری به استفاده از کروم پرداختند، تا اینکه در مارس سال 2012 یعنی فروردین 91 کروم که 1 سالی بود به دومین مرورگر پرکاربر تبدیل شده بود، این سهم را جابجا کرد و با 37% 1% بالاتر از فایرفاکس ایستاد. این سردنشینی نه تنها تا کنون ادامه داشته، بلکه با تکیه بر آمارهای منتشر شده از کاربری مرورگرها تا پایان سال گذشته میلادی در ماه دسامبر 2015 68% از بازار گشت و گذار اینترنتی در اختیار کروم بوده. در این زمان سهم دیگر مرورگرهای عمده اینترنتی به این ترتیب بود: فایرفاکس 19%، اینترنت اکسپلورر اندکی بیش از 6%، سافاری کمتر از 4% و اوپرا کمتر از 2%.
شنونده برنامه دات کام هستید.
گسترش کاربری مرورگر کروم شاید بیش از هر چیز مرهون سه چیز است: سرعت، سادگی و امنیت. کروم مرورگری بسیار ساده است و اگرچه افزونه‌های بسیاری برای آن نوشته شده، از بازی‌های تحت وب گرفته تا اپلیکیشن‌های وب بیس کاربردی، اما در این حال بسیار سبک است و موقع باز کردن و استفاده از آن به ندرت با مشکلاتی روبرو می‌شوید که در کاربری دیگر مرورگرهای اینترنتی دارید. در این حال کروم مرورگری امن است، نه از این لحاظ که کمتر از دیگر مرورگرها اشکال و نقطه ضعف دارد یا کمتر از آنها هدف بدافزارهای جدید است، بلکه به این دلیل که به خلاف برخی مرورگرهای دیگر، به روزرسانی آن مستلزم کارهای اضافی از سوی کاربر نیست و وقتی اشکالهایی در آن پیدا می شود، از جزئی ترین موارد گرفته تا اشکالهای عمیق امنیتی، در فاصله کمی نسخه ترمیم شده آن ارائه و جایگزین نسخه کنونی می شود. و به این ترتیب نیاز نیست هر وقت که این مرورگر به روز می شود، کاربر نصب و جایگزینی نسخه جدید را تایید کند. و البته سرعت و سادگی استفاده از این مرورگر در آغاز مسیر گردانندگان گوگل را به خلق ایده دیگری رهنمون کرد: کامپیوتری که تنها یک مرورگر دارد. ایده کرومبوک یا لپتاپی که تنها از یک مرورگر کروم تشکیل شده بود، ابتدا در سال 2009 شکل گرفت و نهایتاً در دسامبر 2010 لپتاپ CR48 مبتنی بر سیستم عامل کروم در حلقه محدود از کاربران داوطلب آزمایش شد. ایده اصلی کرومبوک این بود: در لپتاپی که قابلیت اتصال به اینترنت دارد، شما فقط و فقط یک مرورگر دارید و با روشن کردن لپتاپ ظرف چند ثانیه مرورگر کرومتان بالا می آید و بعد از آن همه چیز متکی بر اینترنت و کلاود پیش می رود. دیگر اپلیکیشن هایی مثل ورد ندارید که هم نصب آنها بخشی از حافظه دستگاه را اشغال می کند و هم اجرای آنها بخشی از حافظه موقت دستگاه را به خود اختصاص می دهد و به این ترتیب دستگاه شما را کند می کند. به جای ورد و دیگر اپلیکیشن‌های آفیس، از گوگل درایو استفاده می‌کنید و خروجی کار شما هم در گوگل درایو ذخیره می‌شود. دیگر فتوشاپ و اپلیکیشن‌های ویرایش عکس اینچنینی ندارید و از معادله تحت وب آنها استفاده می‌کنید. و خب در عوض یک امتیاز دارید: از پشت هر دستگاه متصل به اینترنت که به گوگل درایو خود سر بزنید، همه محتوای خود را به صورت همزمان خواهید داشت. و از آن گذشته اگر کرومبوک خود را گم کنید یا دستگاهتان کاراییش را از دست بدهد، فقط باید کرومبوک جدید را با استفاده از حساب کاربری گوگلتان فعال کنید و بعد همه دسترسی های خود را خواهید داشت. البته چنین ویژگی هایی باعث نشد که کرومبوک بتواند کاربران را از داشتن لپتاپ بی نیاز کند. و گرچه نمیتوان از آن به عنوان پروژه شکست خورده نام برد، اما موج همگیری تبلت باعث شد که گوگل به عنوان ارائه کننده اندروید در حوزه تبلت ها و حتی نزدیک کردن سیستم عامل کروم به اندروید فعال شود. با این حال همچنان مرورگر کروم بیش از 2/3 بازار مرور اینترنتی را تصاحب کرده و تغییراتی که گوگل نبیده آن را داده، این امید را می دهد که کروم به کاربرانش امکان مرور بسیار سریع تر اینترنت را بدهد. در بروزرسانی تازه، حجم صفحات اینترنتی 26% به نسبت قبل فشرده تر و سبک تر خواهد شد و به این ترتیب کاربران در مقایسه با دیگر مرورگرها با صفحات سبکتری روبرو می شوند و سریع‌تر به مرور آنها می‌پردازند. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می‌توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.